و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
سلام به شما منتظران عدالت گسترده جهانی، با برنامه بشارت در خدمت شماییم تا دقایقی درباره موعود موجود و مصلح کامل صحبت کنیم. در این برنامه محققان محترم دانشنامه امام مهدی موضوعات متنوعی درباره اون حضرت بیان می کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دوستان، بدون شک هیچگاه زمین از حجت الهی خالی نمی ماند و همیشه یک معصوم در میان مردم برای اتمام حجت و بیان و تبیین احکام و دستورهای الهی وجود داشته است. در زمان غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، گرچه ایشان حضور شناخته شده‌ای در میان مردم و جوامع ندارند، با این حال خیرات و برکات آن حضرت به صورت دائم بر مردم به ویژه امت اسلامی سرازیر می شود. یکی از راه‌های حل مسائل و رفع شبهات استفاده از راهنمایی‌های آن حضرت و بهره‌گیری از توقیاتی است که به افراد مورد اعتماد و جلیل القدر می‌نوشتند. در برنامه این هفته بشارت، حجت الاسلام و المسلمین مسعودی از محققان دانشنامه امام مهدی درباره منابع و ارزیابی استناد توقیات صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. امروز میخواییم ببینیم توقیعات از چه درجه اعتبار و صحتی برخوردار هستند. این توقیع‌ها یا به زبان امروزی همان مکاتبه ها و نامنگاری های بین پیروان و شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام و وجود مبارک ایشان رو میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. بیشتر این توقیعات و نامنگاری ها در دو کتاب معتبر و بسیار مشهور کمال الدین شیخ صدوق و غیبت شیخ طوسی هست. پس از نظر منبع ما با مشکلی روبرو نیستیم، یعنی مأخذ و مرجع و منبع کاملا معتبر و قابل اعتمادی دارن. اما از جهت سند ما اینها رو میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. یک دسته سندهاشون بسیار کامل، متصل و صحیح یا حسن و موثق هستند. یعنی یک یک افراد واقع در سند، اگر الف از ب، ب از ج، ج از د نقل میکنه، یکی که این افراد آدمهای شناخته شده معتبر و مورد تأیید عالمان رجال شناس متقدم و کهن شیعی هستند. افزونه بر این، هر یک از این افراد شاگرد دیگری بوده یا کتاب و احادیث فرد قبلی رو در دست داشته و بدون هیچ مشکلی از او نقل حدیث میکرده، یعنی سندها متصل به هم هستند، یعنی یکی یک افراد دسته قبلی طبقه قبلی رو دیدن یا از او شنیدن و کتاب او حدیث او رو برای نفر بعدی نقل کردند. بسیاری از توقیعاتی که اکنون در دست ما هست دارای این اسنادند، یعنی حتی بر اساس سخت گیری های سندی و رجال شناسانه هم اسناد این توقیعات معتبر و قابل اعتمادند. دسته دوم اون دسته هستند که به این اندازه اعتبار سندی ندارند، اما از طریق هایی که در علم رجال بررسی شده قابلیت توثیق و تأیید رو دارند. مانند چی؟ مانند این که برخی از افراد واقع در این اسناد استادان شیخ صدوقن که گفتیم بسیاری از توقیات رو در کمال الدین نقل کرده. مگر آیا هر استاد شیخ صدوق آدم خوبیه؟ نه، استادانی که شیخ صدوق براشون طلب رحمت و طلب رضایت خداوندی براشون کرده، طبق نظر بسیاری از رجال شناسان آدمای خوبی شمرده میشن. حالا نمیتونیم بگیم آدمهای در حد اعلای وساقت، ولی به هر حال کسی که استاد مؤلف بزرگی مثل شیخ صدوقه و شیخ صدوق هم دوست داشته که خدا او رو بیامرزه یا ازش تعریف کرده، این هم یک درجه اعتباری دارد. مانند توقیعی که برای به دنیا آمدن خود شیخ صدوق اومده، توقیعی اومد که پدر شیخ صدوق دوست داشت که پسردار یا فرزنددار بشه و از امام زمان درخواست کردن، حضرت دعا کردن، در پاسخ اون درخواست پدر شیخ صدوق نوشتن که انشالله شما مثلا از این همسرتون فرزنددار میشید، مثلا ایشونم به دنیا اومد شیخ صدوق. اینها به اصطلاح جزو این توقیاتی هم که سند کامل ندارن. تو همین دسته برخی از این اسناد و روایات مشهورن یا به اصطلاح خبری مستفیض هستن، یعنی بیش از یکی دو نفر نقلشون کرده که آدم مجموعاً کنار هم میذارید یک اعتمادی جلب میشه. درباره همین توقیعه برای فرزنددار شدن پدر شیخ صدوق و به دنیا اومدن شیخ صدوق این حالت هم هست، یعنی یه حالت مشهور داره. پس یا سند کاملا معتبره یا سند جوری هست که میتونیم بگیم خوبه گرچه به اون درجه اعتباری نیست، یا اساسا اون متن مشهوره و دارای دو سه سند هست، مجموعا آدم اطمینان پیدا میکنه.
نور رخ تو قمر نداره، ذوق لب تو شکر نداره، در دور تو مادر زمانه، مانند تو یک پسر نداره.
بی بهرز دولت غم تو، بی بهرز دولت غم تو، از مهنت ما خبر ندارد، آن کس که چو من به روی خوبت دل می ندهد مگر ندارد، دل می ندهد مگر ندارد.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی علیه السلام فرمودند: المهدی و رجل منا من ولد فاطمه، یعنی مهدی مردی است از ما، از نسل فاطمه. یکی از راه‌ها برای آشنایی بیشتر با امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف مطالعه کتاب‌های سودمندی که درباره اون حضرت نوشته شده. در برنامه بشارت سعی می‌کنیم هر هفته یک کتاب با موضوع مهدویت معرفی کنیم. همکارم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، کتاب دوستان عزیز، در برنامه امروز بشارت کتاب دیگری رو از کتابهایی که درباره حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نوشته شده به شما خوبان معرفی میکنیم. این کتاب یک مجموعه است و جلدهای متعددی داره. در این برنامه به معرفی جلد نخست این مجموعه میپردازیم و انشاءالله جلدهای دیگرش رو در برنامه های آینده معرفی خواهم کرد خدمت شما. کتابی با نام دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، از منشورات مؤسسه دارالحدیث هست این کتاب که زیر نظر آیت الله محمدی ری شهری تهیه و تدوین شده با همکاری محمد کاظم طباطبایی و جمعی از پژوهشگران. ترجمه فارسی این کتاب اثر جناب آقای عبدالهادی مسعودی است. جهت اطلاع عرض میکنم که این مجموعه با نام عربی موسوعه الامام المهدی منتشر شده و سه نسخه از این کتاب در بازار هست: نسخه عربی، عربی و فارسی و نسخه فارسی. در برنامه امروز ترجمه فارسی این کتاب رو خدمت شما معرفی میکنم. جلد نخست این مجموعه در 428 صفحه وزیدی منتشر شده و بخش های مختلف جلد اول کتاب دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به این گونه سامان یافته که بعد از یک پیشگفتار و مقدمه مترجم بخشی به عنوان درآمد مطرح شده که در واقع مقدمه است و مدخلی است بر مباحث مهدویت، به خلاف کتاب‌های دیگر که بخش درآمد در اونها معمولاً بخش مختصری است. در اینجا حدود 200 صفحه از کتاب رو به بخش درآمد اختصاص دادن و مطالب بسیاری رو درباره مطالعات مهدویت مطرح کردند. در ادامه که بخش یکم کتاب در واقع آغاز میشه با عنوان امام مهدی علیه السلام در پرتو ادله کلی، سه فصل گنجانده شده: بحث استمرار امامت در فصل یکم، حدیث ثقلین در فصل دوم و احادیث شمار امامان علیه السلام در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته و احادیث، روایات، گزارش‌های تاریخی متعدد در این باره به علاقمندان به مباحث مهدویت ارائه شده. انشاءالله از این کتاب بهره‌مند خواهید شد. در برنامه آینده بشارت به معرفی محتوای جلد دوم کتاب دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم پرداخت.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
دوستان، برنامه بشارت را از رادیو معارف می شنوید. غیبت و تغییر کیفیت ارتباط امام معصوم در طول تاریخ تشیع بارها اتفاق افتاده. به عنوان نمونه می توان به حبس طولانی مدت امام موسی کاظم علیه السلام در زندان هارون یا محصور بودن امامان عسکریین در مناطق نظامی اشاره کرد. حاکمان ستمگر عباسی تلاش می کردند که شیعیان به امامان خیش دسترسی نداشته باشند. همچنین می توان به غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره کرد که در آن دوره شیعیان به وسیله نواب اربعه با حضرت ارتباط داشتند. با توجه به خفقان سیاسی و گستردگی جهان اسلام، امامان معصوم علیهم السلام بارها برای جواب سوال یا تبیین موضوعی و حتی سفارش کردن به حکام از نوشتن نامه بهره می بردند. حجت الاسلام المسلمین مسعودی درباره اعتبار و استناد توقیعات بیشتر توضیح می دهند.
مسئله دیگری که اینجا باید متوجه بکنیم آن است که اساساً راه ارزیابی هر حدیث و یا گزارش تاریخی فقط ارزیابی از طریق سند نیست. ما میتونیم مانند محدثان متقدم و کهن خودمون از طریق گردآوری قرینه ها و بررسی مضمون و محتوای اون گزارش، صحت مضمونی اون گزارش رو مهر تایید بزنیم. روشی که شیخ طوسی در کتاب بسیار فنی و دقیق عدت الاصول توجه کافی بهش کرده و به عنوان یه راه میتونیم الان استفاده بکنیم و خود شیخ طوسی هم در گزارش دهی همین توقیه‌ها در کتاب غیبتش که عرض کردیم یکی از دو منبع اساسی توقیهات هست، از همین روش استفاده کرده. ما میتونیم متن بسیاری از توقیات موجود رو با اصول خودمون، اصول اعتقادی خودمون، با قواعد اصیل فقهی خودمون، با محکمات تفسیری و قرآنی خودمون بسنجیم و اگر دیدیم که مطابقت داره با اونها هماهنگ، صحتشون رو، صحت مضمون و محتوایشون رو خیلی راحت ادعا بکنیم. خوشبختانه این کار در این کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام به انجام رسیده و تقریباً 80-90 گزارش توقیعی که در این زمینه‌های عقاید و فقه و تفسیر قرآن و از این قبیل آمده است با قواعد متناسب خودش سنجیده شده و نتیجه گرفته شده که اکثر اونها از نظر محتوایی با اصول اعتقادی و قواعد فقهی ما هم نوا و هماهنگن. و افزون بر این، حالا فرض بکنیم که یکی دو سه تا توقی هم سندی نداشته باشد. خب ما میتونیم اون چند توقی رو بهشون به اصطلاح اعتقاد و باور نداشته باشیم. ولی سوال من اینه که حالا به چه درد کسی میخورده که فرض کنیم اون رو بیاد بسازه، جعل کنه؟ اگر تأیید کسی، رد کسی بود، خب بله میگفتیم منفعت سیاسی و اجتماعی میبرند. ولی فرض کنید یه توقی راجع به مسائل مالی پرداخته، مثلا اینقدر شما بدهکاری، اینقدر طلبکاری، اینقدر باید بدی، اینقدر ندی، این به درد چه کسی جز همون طلبکار و بدهکار میخوره؟ انگیزه های جعل، انگیزه های تحریف، انگیزه های حدیث سازی تو برخی از این عرصه های توقیات کم هست. از این جهته که ما میگیم که بسیاری از توقیات رو میشه باور کرد و بهشون اعتماد کرد.
جلوه از آیه الله نور، شاخه از نخله پر نور طور، رابطه خلق خدا با خدا، وارث میراث همه انبیا، آنچه که خوبان جهان داشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتند.
پرده نشین و به همه ناظری، غایبی و در همه جا حاضری، آیت عظمای خدای جهان، مهدی موعود امام زمان.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. دوستان، گفتیم که یکی از راه‌های ارتباطی شیعیان با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نوشتن نامه‌هایی بود که به وسیله نواب خاص به حضرت رسانده می‌شد و امام به آن پاسخ می‌گفتند. نامه‌هایی که از طرف امام زمان علیه السلام برای شیعیان صادر شده و حاوی موضوعات متعددی است که توقیعات خوانده می‌شود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت موضوع توقیات را اینگونه بیان می کند. همانا در زمان سفیران برگزیده جمعی مورد اعتماد بودند که توقیات و نامه ها از سفیران چهارگانه به دست آنان می رسیده است. معنای جمله شیخ طوسی آن است که در زمان غیبت صغرا ابتدا نامه ها از سوی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف به نواب اربعه می رسیده. نواب هم جمعی مورد اعتماد داشتند که به وسیله آنان توقیات و نامه‌ها را به صاحبانشان می‌رساندند که از جمله آنان ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی و احمد ابن اسحاق قومی بودند. حجت الاسلام المسلمین مسعودی.
برخی گفتند ما در زمان امام عصر علیه السلام شاهد سختگیری‌های بسیار گسترده و شدید حکومت بنی عباس هستیم. یعنی عباسیان در دوره و اوج اقتدار خودشون هستند و به همین جهت ما نمیتوانیم که اعتماد بکنیم که این نامه ها بر اساس یک جواب دلخواه امام نوشته شده. یعنی در واقع میخوان پای تقیه رو اینجا باز کنن، بگن چون ائمه احتمال میدادن که این نامه ها به دست دشمنان بیفته، آنگاه ما باید احتیاطات لازم رو بکنیم در جوابهای فقهی که به فقهای حاکم اون زمان برمیخوره، در جوابهای اعتقادی که به مسئله امامت و خلافت مربوط میشه، یا در تأیید و رد افراد شیعی چون ممکن بود به زندان افکندن اونها بیانجامه، یا مثلا سابقه اجتماعی و سیاسی اونها شناخته بشه و در معرض خطر قرار بگیرن، پس ممکنه ائمه علیهم السلام تقیه کرده باشن. اینجا عرض میکنیم که تقیه وقتی سنجیده میشه و مشخص میشه که حدیث در تعارض با احادیث دیگر قرار بگیره. اگر ما گفتیم بسیاری از این توقیه ها با احادیث فقهی ما، با احادیث عقایدی ما، با احادیث تفسیری ما هماهنگ هستند، دیگه زمینه‌ای برای تقیه دانستن اینها پیش نمیاد. تقیه در فرضیه که ما دو دسته احادیث مخالف هم پیدا بکنیم، یکیشو بگیم احتمال تقیه داره و به جهت هماهنگی ائمه با حکومت یا فقهای اون زمان صادر شده باشه، در صورتی که در توقیعات ما شاهد بیشتر همنوایی و هماهنگی با بقیه احادیث هستیم. این رو هم عرض بکنم به صورت یک نکته پایانی، و اون اینه که ما وقتی میگیم به توقیعات اطمینان داریم، بدین معنا نیست که گزارش های توقیعات هم هیچ مشکلی نداشته باشند. نه، گزارش های توقیع هم به وسیله راویان معمولی گزارش هست. یک راوی آمده است از قول نائب امام، از قول کسی که از نائب امام شنیده، یک متنی رو برای ما نقل میکنه، یا خود توقی را دیده است، آن را خوانده است و سپس از روی او استنساخ کرده و نوشته است. خب به هنگام خواندن، به هنگام نوشتن، به هنگام شنیدن، همه اینها ممکنه با خطاهای همراه باشن. من گوشم ممکنه درست لهجه اون شخص رو تشخیص نده، سین رو با صاد مخلوط بکنم. ممکنه چشمم درست نبینه، نقطه های شین رو نبینم و سین بنویسم. ممکنه دستم به هنگام نوشتن نقطه ر رو، نقطه ز رو خیلی به ر بچسبونه و دیگه برای نفر بعدی را خونده بشه، زا خونده نشه و از این قبیل. جوهر بپاشه تا تا خونده بشه، یعنی تا دو نقطه سه تا نقطه خونده بشه. ما وقتی عرض میکنیم توقیعات معتبرن و توقیعات به خط شریف امام زمان علیه السلام یا سفیران ایشان نوشته شده و بعد گزارش شدن، به این معنا نیست که از این آسیب‌های احتمالی به طور مطلق برکنار باشند. به هر حال گزارش توقیعات مهدوی یک فعالیت بشری هست و هر فعالیت بشری طبق این که انسان جایز الخطاست با یک سلسله آسیب‌هایی همراه است. اگرچه واسطه‌های نقل توقیعات اشخاص بزرگ و محدثان بسیار پرتجربه‌ای مانند شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی هستند و این خودش از این آسیب‌های احتمالی هم کم می‌کنه. اینها بسیار حاذق و ماهر بودند و در نقل احادیث سختگیر و بسیاری از آسیب‌های اتفاق افتاده رو کشف می‌کردند، حل می‌کردند و بعد نقل می‌کردند و اساساً گاه از پیدایش آسیب به هنگام نقل خودشون یا شنیدن از استادانشون جلوگیری می‌کردند.
مولای قریب و تنهای من،
مستر فاطمه علیها السلام، پدر مهربان اهل عالم، میخواهم قربتت را حکایت کنم، قربتی که 12 قرن است ریشه دوانیده، قربتی که اشک آسمان و زمین را جاری ساخته، قربتی که حتی برای برخی محبانت غریب و ناشناخته است، قربتی که اجداد طاهرینت پیش از تولد تو بران گریسته‌اند. من از تصویر این قربت و غم ناتوانم، از کجا آغاز کنم؟ همه در جستجوی کوی تو اند، بی آن که خوب تو را شناخته باشند. همه در هوای روی بهارند، بی آن که از غصه زمستان به تنگ آمده باشند. همه در غربت شب خوابیده اند، بی آن که از صدای خروس سحری سراغ بگیرند. پهنای شهر را وجب به وجب، گام به گام کاویده ام. می گویند تو گشایشی، فرج توی. این گشایش باید شبیه یک گلستان باشد، پر از جوان خاک صداقت، جایی برای تبسم بی دغدغه. من منتظرم. دوستان عزیز، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده، خدای مهدی یار و نگهدارتان.
ای امید فاطمه، روح و ریحان همه، یبن الزهرا، یبن الزهرا، یبن الزهرا، چشم عاشقان، مهدی صاحب زمان، ای گل طه، ای گل طه، ای گل طه، مهدی فاطمه، مهدی فاطمه، مهدی یبن الزهرا، یبن الزهرا، یبن الزهرا، خلقتت لطف خدا، آرزوی مصطفی، ای گل طه،